بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الفصل الثالث عشر فی قدرته تعالی. ان من المعان التي نعدها من الكمالات الوجودیه القدره. حلول ماه رجب و همچنین ولادت حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام و به همه شیفتگان و شیعیان حضرتش تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ماه شعبان، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان در حقیقت سه ماه سید الالله هست. در مباحث عرفان میگن انسان اگر بخواد به سرمنزل مقصود برسه سه قدم را باید طی کنه. قدم اول قدم تخلی است، تخلی از رذائل. قدم دوم قدم تجلی است، تحلی است، یعنی تحلی به فضائل، تحلی به معنای زینت بخشیه، یعنی خودش متحلی بکنه به فضائل و صفات حمیده. و قدم سوم قدم تجلی است. این سه قدمی هست که توی مباحث عرفان مطرح کردم: تخلی، تحلی و تجلی. اگر دقت بکنیم میبینیم این سه قدم مطابق با این سه ماه رجب، شعبان و رمضان هست. ماه رجب ماه تخلی از رذائله، لذا در اعمالش وارد شده که اگر برای کسی میسور هست روزی 1000 مرتبه استغفار کنه. تخلی از رذائل، و انسان تا تخلی از رذائل خودشو نده هرگز اون تحلی به فضائل برای او سودی ندارد. یک ظرفی که متنجسه اول باید این نجاست و از این ظرف رفع کرد، بعدش در شراب انتهو را ریخت. لذا اولین قدم قدم تخلیه. ماه رجب همینجورم که بچه تسمیهش هست میگن نهری هست در بهشت و انسان باید خودش در این نهر بهشتی از گناهان پالایش بدهد، تخلی بکند. ماه بعدی ماه شعبانه. ماه شعبان همینجور که از وجه تسمیهش پیداست یعنی در این ماه شعبه های خیر رو پراکنده کردند. و سالک الالله در این ماه میتونه در این شعبه های خیر خودشو تحلی به فضائل ببخشه، یعنی تمام اون صفات حمیده، صفات محمودهی که هست اینها رو در وجود خودش پیاده بکن در این شعبه های خیر. و ماه رمضان ماه تجلیه. چرا؟ برای اینکه بازم همینجور که از وجه تسمیه ماه رمضان پیداست، رمضان زمان عرب استعمال میکنه که آفتاب به صورت مستقیم بر زمین تابش بکنه تا حدی که هیچ سایه‌ای و ظلی رو از خودش باقی نگذاره. اون لحظه میگن رمزه، رمزت شمس. ماه رمضان ماه تجلی ذات الهی در سالک الالله، یعنی وقتی که خودشو تخلی از رذائل کرد و تحلی به فضائل کرد میشه تجلی حضرت حق. به نحوی در او تجلی میکند که دیگه هیچ کدورتی و هیچ ظلمتی در او نمیگذارد. و اون تجلی در شب قدر برای کسانی که سیر الالله کردن، ماه رجب و ماه شعبان استفاده کردن، اون تحقق پیدا میکند. و از همین جهت هم هست که فرمودن کسی که ماه رجب را استفاده نکند ماه رمضان را نمیتونه استفاده کنه. اینها یک رابطه طولی با هم دارن. کسی که خودش را تخلی از رذائل نکند هنوز کانال وجودش متنجس به گناه باشد هرگز در ماه رمضان نمیتونه که ماه تجلی هست اون استفاده رو ببره. خدا رو به حق حضرت امام باقر قسم میدیم که انشالله در این روز اول ماه رجب این توفیق رو به ما بده که بتونیم در این سماع خودمون رو تهذیب بکنیم انشالله تعالی. و اما فصل 13 در خصوص قدرت باری تعالی، یکی از صفات ذاتیه قدرت می باشد. تا حالا علم رو بحث کردیم که از صفات ذاتیه هست و مراتب علم الهی رو بحث کردیم که شامل سمیعیت، بصیریت، عنایت، قضا و قدر می باشد. دومین صفت از صفات ذاتیه قدرته، تا بعدش برسیم به حیات حضرت باری تعالی که اونم جز صفات ذاتیه هست و اراده و کلام هم بحث میشه که آیا جز صفات ذاتی هستن یا نیستن. و اما قدرت باری تعالی، قدرت در مقابل قوه گاهن استعمال میشه. قوه جای استعمال میشه و که اون فاعل بدون علم کارش رو انجام بده، ولیکن اگر اون فاعل فاعلیتش ان علمن باشد، از روی علم کارشو انجام بده، بهش میگن چی؟ دارای قدرت هست. لذا افعال تبایع ما نمیتونیم بگیم از روی قدرت انجام میشه، بلکه از روی قوت انجام میشه. طبیعت یک شیء فعلی از او صادر میشود، نمیتونیم بگیم از روی قدرت کارشو انجام داد. چرا؟ برای اینکه ان علمن نیست. حالا بحث ما اینجا در مورد قوه نیست. قبلا بحث قوه رو مفصل بحث کردیم که حتی 4 معنا برای قوه استعمال می شد. یکی قوه به معنای افعال شاقه بود، افعال شدیده، فعلی که از روی شدت صادر بشود میگن با قوت صادر شد. این یک معنای قوت بود. یک معنای قوت معنای مبدأ الفعل بود که اون چیزی که مصدر برای فعله، مانند قوای انسان، قوای انسان که می شود مبدأ الفعل. معنای سومش معنای انفعالات صعبه بود، یعنی همینجور برای افعال استعمال می شود برای انفعالات صعبه نیز استفاده می شود. میگن این شی قوت دارد. چرا؟ برای اینکه انفعالش انفعالی نیست که متأثر از اون قوه خارجی باشد. یک معناش هم این بود. و چهارم به معنای مبدأ الانفعال بود، مبدأ الانفعال که با یک تصرفی میتونستیم با امکان استعدادی اونو توفیق بدیم. این 4 معنا در مباحث قدرت. و اما بحث قدرت، قدرت هم در 3 معنا استعمال میشه. معنای اول شنانچه قبلا گذشت این بود که القوة الفاعله سلام علیکم اذا قارنت العلم والمشیه، قوه فاعلی که مقارن با علم و مشیت باشد. مشیت هم اینجا معنای اراده است که حضرت علامه این قدرت رو در حیوان مطرح کرد، چون حضرت علامه قائل هست که خداوند اراده و مشیت به معنی کیف نفسانی ندارد، لذا این قدرت برای حضرت حق استعمال نمی شود. این یک معنای قدرت. معنای دوم به معنای این هست که قدرت رو ما یسح و معخل فعل او ترک استعمال بکنیم. ما یسح و معخل فعل و ترک، این که فعل و ترک از او صحیح باشد، امکان این داشته باشد که فعل و ترک از او صادر بشه. این معنای دوم که بازن در واجب تعالی این استعمال نمی شود. چرا؟ برای اینکه خداوند کاری را انجام میده همواره یک طرفه انجام میده، حتما بنا نیست که این دو طرفه باشد، هم بتونه ترک بکنه هم بتونه انجام بده، ممکنه که به ضرور او کارا انجام بدهد و این هم این قدرت باشد. این اساسا معنای قدرت نیست، بلکه معنای امکانه که امکان این باشد شما اونو انجام بدین یا انجام ندین. و معنای سوم در قدرت این هست که کون و شی مسترن للفل ان علمن، کون و شی مسترن للفل ان علمن، که کاروشو از روی علم انجام بده و مصدر برای فعل باشد، که این معنا برای حضرت واجب الوجود صادق است. حالا حضرت علامه دو تا برهان برای این میاره که خداوند باری تعالی و واجب الوجود دارای قدرت هست. برهان اولش این هست به قیاس اقترانی شکل اول، صغرای مطلب اینه که ان من المعان التي نعدها من الكمالات الوجودية القدره، یکی از کمالات وجودی چی هست؟ قدرت هست. این صغرای مطلب. کبرای مطلب و حضرت علامه در صفحه بعدی میاره، یعنی نزدیک شاید 15 سطر بین صغرا و کبرا فاصله میاندازه، یکی و یک بحث اعتراضی مطرح میکنه و بهتر بود که کبرا رو به مقارنه صغرا میورد برهان تام میشد. و اما کبرای مطلب چی هست؟ که واجب الوجود تمام کمالات وجودی را دارا هست. چرا؟ برای اینکه خداوند صرافت دارد بساطت دارد، فثبته که یکی از کمالات وجودی که قدرت هست برای خداوند هم صادق می باشد. این برهان اول. تا به برهان دوم می رسیم. حالا قبل از اینکه به این برهان دوم برسیم، این بحثی که حضرت علامه مطرح کرد در خصوص قدرت، قدرت گفتیم همینجور که به معنای فعل هست، به معنای انفعال نیست، به خلاف قوت که هم برای فعل استعمال می شد هم برای انفعال، هم برای مبدأ الفعل و هم برای مبدأ الانفعال، ولیکن قدرت از این جهت اخص از قوته، یعنی فقط در اون حیثیت فعلی شیء استعمال می شود. این یک. دوم این که حتما باید ان علمن باشد، از روی علم کارش انجام بده. ممکنه که این فاعل عالم باشد ولیکن ان علمن فعل از او صادر نشود، لذا نمیتونیم بگیم با قدرت کارش انجام داد. مانند انسانی در نظر بگیریم که خدمت شما از بشه در افعال طبیعیه بدنیه خود، مثلا قوه هاضمه. قوه هاضمه اگر کارش انجام میده ان علمن و ان شعورن نیست، لذا نمیتونیم بگیم انسان با قدرت مثلا هضم کرد، بلکه اون قوه هاضمه همینجور که میگیم قوه هاضمه، ان علمن کارش انجام نمیده، از روی شعور کارش انجام نمیده. بنابراین ممکنه فاعل عالم باشد ولیکن بعضی از افعالی که از او صادر میشود از روی قدرت نباشد، ان علمن نباشد. بنابراین باید عالم باشد. خب عالم به چی باشد؟ عالم به این باشد که اون کاری رو که انجام میخواد بهش بده خیر له باشد، برای او خیر باشد، برای او کمال باشد. این خیر هم که اینجا مطرح میکنیم خیر و کمال فلسفیه، ولو اینکه خیر شرعی و تشریعی نباشد. مثلا شخصی یک کار سوء انجام میده، ان علمن هم انجام میده، این کار سوء و شر تشریعی را برای خود چی میبیند؟ خیر میبیند، کمال میبیند. بنابراین خیر فلسفی اهم از خیر تشریعی هست، ممکنه حتی شر تشریعی هم باشه. اگر این بخواد کار رو انجام بده باید عالم به این باشد که این مطلب برای او خیر هست، کمال هست، مطلوب هست، ولو این که گناه انجام میده. بنابراین انسان که گناه انجام میده یعنی این که اون آن را برای خود چی میبینه؟ خیر میبیند. یعنی اینقدر سنخیت وجودیش سنخیت سافلی می شود که اون گناه را برای خود مسانخ می بیند و خیر می بیند و مطلوب می بیند. پس ان علمن باید کارشو انجام بده و وقتی هم عالم شد اونو خیر برای خودش می بیند، کمال برای خودش می بیند، و اینم که کمال برای خود می بینه این مقتضی طبیعت نوعیش هست، مقتضی طبیعت نوعیش هست، نه چی یک شیء دیگر برای اون این خیر و کمال را تحمیلا قرار بده، نه، مقتضای این طبیعت نوعی این هست که این فعل را برای خود خیر می بیند. منظور از این طبیعت نوعی همین صور نوعی هست که قبلا گفتیم صور نوعی کمال اولی هستند و کمالات اولی مقتضی کمالات ثانوی هستند. اون کمالات ثانوی میشه اعراض شی، صفات شی، اینها رو طلب میکنه. بنابراین ان تحمیلن کارش انجام نمیداد، از روی مقتضای طبع خودش انجام میده. یک انسانی که گناه میکند مقتضای طبع او این فعل را طلب میکند، ان تحمیلن کار رو انجام نمیده که ما بگیم آقا اجبار شد. بنابراین اینجا با قدرت و اختیار کار جا انجام میده. پس اینم از این مطلب که پس قدرت فعل هست، ان علمن کار را صورت میدهد و اونو برای خودش خیر میبینه، یعنی علم به خیر این مطلب باید پیدا بکند، تصدیق بکند این را. ما قبلا یادتون فرایند تحقق فعلو که میگفتیم تصور، تصدیق، شوق آکد، اراده و انباس قوه عامل فعل از دولات. همینجا حضرت علامه اینا رو مطرح میکنه. اول تصور میکنی اون مسئله رو، بعدش تصدیق به فائده میکنی، ان علمن میگین که این برای من خیر هست، بعدش انسان چی پیدا میکنه؟ شوق آکد پیدا میکنه، شوقی که یکی از کیفیات نفسانیه هست و شوق همواره جایی هست که متعلقش یک امر مفقود باشد، نه این یک امر موجود باشد، یعنی چیزی رو نداشته باشه شائق می شود که اون را طلب بکنه. بعد از شوق آکد اراده داریم که اراده میشه جزء کیفیات نفسانیه و بعد از اون انباس قوه عامل فعل از دولت هست. این قدرت رو قدرت برای انسان حضرت علامه معرفی میکنه. پس قدرت این که تصور بکند، تصدیق بکند، ان علمن که این تصدیق به فائده رو میگفتیم اختیار میکند، اخذ الخیر، طلب الخیر، اون چیزی که برای خودش خیر هست اونو چیکار میکنه؟ اخذ میکنه، شوق آکد پیدا میکند، اراده میکند و انباس قوه عامل فعل از اون. آیا این قدرتی که در انسان هست میتونیم بگیم همین قدرت هم در ذات اقدس واجب الوجود صادق است؟ نه. چرا؟ برای اینکه اولا که خداوند چیزی به نام تصور و تصدیق ندارد. تصور و تصدیق متفرع بر علم حصولی هست و خداوند علم حصولی ندارد. ان علمن کارشو انجام میده ولی که اون علم، علم تصدیقی نیست، علم حضوری هست. این از بحث علم. بعد از علم چی رو بحث کردیم؟ شوق. آیا شوق در واجب الوجود صادق هست؟ نه، به دو دلیل. اینکه شوق همواره متعلقش یک امر مفقود هست و حال اینکه خداوند تمام کمالات را واجد هست، لذا خداوند شائق به یک مطلب نیست. شوق در ذات واجب الوجود معنا ندارد، این یک. و دوم که شوقی که از کیفیات نفسانی هست و واجب تعالی که نفس ندارد، اون حقیقتش متعلق به ماده نیست، لذا چیزی به نام کیف نفسانی و شوق ندارد، گرچه باری تعالی حب دارد. حب اهم از شوقه. حب ممکنه که متعلقش یک امر مفقود باشد یا یک امر موجود باشد. بنابراین باری تعالی اول علم حضوری پیدا می کند، بعدش حب به اون مطلب پیدا می کند، نه اینکه شوق پیدا بکند. خب اینم از شوق. و سوم اینکه اراده می کند. آیا اراده می تونیم بگیم در ذات واجب الوجود صادق است؟ نه. چرا؟ برای اینکه اراده یکی از کیفیات نفسانی هست و خداوند کیف نفسانی ندارد، این یک. و دوم، اراده‌ای که اینجا استعمال می شود معل مراد هست، به معیت مراده، و مراد که یک امر حادث و متغیر هست، باید این اراده هم یک امر حادث و متغیر باشد. این معیتش هم دقت بکنید، معیت زمانیه. این که میگن اراده معل مراده، معیتش معیت زمانی هست، معیت رتبی نیست. اگر نه اراده تقدم رتبی نسبت به مراد دارد، ولیکن اراده با مراد خودش معیت زمانی دارد. خب وقتی این که مراد ایجاد نشده، یعنی اراده حضرت حق ندارد. وقتی که اعدام شد، یعنی که انهو اراده حضرت حق هم باید اعدام بشود، باید تغییر در ذات الهی پیش بیاید، و حال این که تغییر در ذات الهی نیست. فسب در چیزی به نام اراده حضرت علامه نمیپذیره برای حضرت باری تعالی. چرا؟ برای اینکه اراده کیف نفسانی هست و معل مراد میباشد. بنابراین قدرتی رو که میتونیم برای حضرت واجب الوجود استعمال بکنیم چی هست؟ این که بگیم هو کون شی مبدا فاعلیا للفعل ان علما بکونه خیرا و اختیارا فی ترجیحی. این که اون شی مبدا فاعلی برای فعل باشد، ان علما، اون علمش هم علم حصولی نیست، علم حضوری هست، و به جای شوق هم ما گفتیم با حب کارش را انجام بدهد. اراده هم چیزی رو به معنای کیف نفسانی نمی کند و باعث تحقق فعل میشه. اونجا هم دیگه انباس قوه عامل فعل از حالات هم نیست. کن فیکون. خب اینم از قدرت در انسان و قدرت در واجب الوجود. و اما برهان دوم برای این که واجب الوجود دارای قدرت هست، این هست که الواجب تعالی مبدأ فاعلی لکل موجود به ذاته. قبلا گفتیم که واجب الوجود مبدأ فاعلی برای همه موجودات هست. لهو علم به نظام الاصلح و عالم هم هست. خب ما تمام مؤلفه های قدرت رو اینجا داریم میبینیم دیگه. یکی از مؤلفه های قدرت این بود چی؟ اینکه کونوشای مسترن للفعل باشد و خداوند مبدأ برای همه موجودات است. دوم اینکه ان علمن کارش را انجام بدهد و خداوند عالم به نظام اصله است، ان علمن کارش را انجام میدهد. بنابراین میتونیم بگیم فهوه مختارون فی فعلهی، اون قدرت دارد و اختیار دارد. از لا مؤثر غیره، زیرا مؤثری هم غیر از حضرت حق نیست که خداوند رو مجبر بکند، بلکه خداوند دارای قدرت می شود و مختار می شود و کارشو از روی قدرت انجام می دهد. اینم برهان دوم بر اینکه واجب الوجود دارای قدرت هست. و اما مباحثی از بیرون خدمتون عرض بکنیم تا به تطبیق برسیم. دقت بفرمایید، حضرت علامه اینجا قائل شدن چیزی به نام اراده برای ذات واجب الوجود صادق نیست. و اما تحقیق مطلب، اراده به معانی گوناگونی استعمال شده. یک معنای اراده به این معنا هست که کیف نفسانی باشد و اصطلاحاً بهش میگن جمع القوا نحو الفعل. کیف نفسانی که باشد میشود جمع القوا نحو الفعل، این که همه قوای انسان جمع بشود به سمت فعل تا باعث انباس قوه عامل فعل عضلات بشود. خب این معنای اراده که کیف نفسانی باشد یا بهش اجماع العزم هم میگویند فقط منحصر در نفوسه، در واجب تعالی صادق نیست. این بیان همون حضرت علامه طباطبایی هست که خداوند دارای اراده نمیتواند به این معنا باشد. اما یک معنای اراده به معنای حبه، همین که شیئی حبه به یک شیئی داشته باشند میگن اراده. این معنا رو میتونیم در ذات الهی ما صادق بدانیم، اگر اراده رو به معنای کیف نفسانی نگیریم بلکه معنای حب بگیریم. این مشترک بین واجب الوجود و ممکن الوجود میشود. چنانچه بوعلی در الهیات شفا فصل هفتم مقاله هشتم اراده حضرت حق و به معنای حب و عشق میگیرد. لذا اراده‌ای که به معنای حب و عشق باشد در ذات الهی صادق است. اونجایی که میفرمایند و عاشق و ذاتهی، یعنی باری تعالی و هو عاشق و ذاته لتی هیه مبدع و کل نظام، اون عاشق ذاتش هست، ذاتی که علتی هیه مبدع و کل نظام خیر من حیث و کذالک فیتیر و نظام الخیر معشوقن له، بنابراین نظام خیر برای او چی هست؟ معشوقن له بالعرض، یعنی خداوند اول معشوق ذاتش، معشوق به ذات برای او هست. خداوند عاشق خودشه، عاشق کمالات خودشه که بخواد به منشأ سهول بگذارد، و در درجه ثانی معشوقش میشود کل نظام احسن، این معشوق میشه معشوق بالعرض، یعنی اول حب به ذات خود دارد، بعدش حب به نظام اصلح دارد بالعرض. بنابراین نتیجه میگیر فهازهی ارادته الخالیه ان نفس، بنابراین این اراده حضرت حق است. اراده رو معنی چی گرفته؟ حب و عشق. فهازهی ارادته الخالیه ان نفس یجلبه الشوق، بنابراین پروردگار دارای اراده‌ای هست که خالی از نقص هست، اون نقصی که باعث جلب شوق بشود. چرا؟ برای اینکه خداوند شائق نیست، شائق همواره متعلقش یک امر مفقود هست، شائق نیست ولیکن عاشق هست، چون عاشق هست و چون محب هست مرید هم هست. پس اگر اراده رو معنی حب بگیریم، میتونیم اراده رو یکی از صفات حضرت باری تعالی بدانیم، چنانچه در روایت وارد شده که اراده اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. اون اراده به معنای جمع القوا نحو الفعل نیست، کیف نفسانی نیست، بلکه حب به حضرت باری تعالی به اون شیء است. پس این از این معنای اراده. یا اینکه خود صدر شیرازی هم قائل هست که اراده برای ذات واجب الوجود صادق است. اون اراده هم به معنای محبت گرفته، به معنای حب گرفته. در اسفار جلد ششم صفحه 341، اسفار جلد ششم صفحه 341 که صدرا می فرمان الارادتو والمحبتو معنن واحد، اراده و محبت معنای واحدی دارد، کل علم، مانند علم. ببینین این صدرا که انبو حرف بو علی رو می زنه، که علاوه بر این که صفات باری تعالی مصداقاً با هم اتحاد دارن، مفهوم هم هم با هم اتحاد دارن. میگه آقا اراده، حب و علم به یک معنا هست. اونجا ما یک توجیهی کردیم که میتواند مثلا علم به معنای اراده باشد، خب از جهت مصداقی که هیچ بحثی نداره که صفات ذاتی عین همدیگر میباشند، تصادق با یک دیگر دارن، چه برسه به تصادق. ولی که از جهت مفهومی هم ما میتونیم بگیم علم الهی عین اراده الهی است، مفهومن توی ذات واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه اون علمی رو که در نظر میگیریم لا به شرط نسبت به کمالات دیگر در نظر میگیریم، لذا هر کمالی میتواند مطابق با کمال دیگر باشد، مفهومن. ولی در ممکن الوجود اینطور نیست. وقتی میگیم عالم هست یعنی به شرط لای از زوائد در نظر میگیریم، میگیم عالم هست. حالا آیا قدرت دارد، آیا اراده دارد، اونها دیگه خودش دلیل خاص خودشو میخواد. اینجا هم صدر شیرازه اراده و محبت و علم و معنای واحد گرفت، یعنی از جهت مفهومی هم یکی هست. ال ارادت و المحبت و معنن واحد کل علم، اینا مانند علمی باشد. و هیه فلواجد تعالی این ذاتی، این ذات پروردگار هست، لذا اراده رو اراده ذاتی میداند. و هیه به اینها این دائی، و اینها به عینه مانند دائی هستند، دائی حضرت حق، که خداوند به چه دائی کارش را انجام میدهد. چه بسا این دائی که داره میگه بنابر مبنای متکلمین باشد که خداوند را فاعل بل قصد میدانند، یعنی از روی داء کارش را انجام میده. ولی اگر ما قائل به فاعل به تجلی بشیم در قول نهایی صدرا، خداوند دیگه دائی برای تحقق فعل ندارد. پس اینم از این که صدر شیرازی اراده ذاتیه را برای حضرت باری تعالی میپذیرد یا اینکه در قبسات مقدامات صفحه 322 هم این مطلب اومده که اراده رو به معنای خوب گرفته. بنابراین ما اراده ذاتیه رو برای حضرت باری تعالی میتوانیم بپذیریم، چنانچه اراده فعلیه هم میتوانیم بپذیریم، نه اینکه بگیم خداوند اصلا اراده خب ندارد. شما یک اراده رو به معنای کیف نفسانی گرفتی، از خدا نفی کردی و نفی شیء اثبات ما ادا ببخشید اینجا اثبات شیء از اون طرف میگیم نفی ما ادا نمی کند، حالا اینجا میگیم نفی شیء مثبت نفی اشیاء دیگر از باری تعالی نیست که بگیم ما اراده ندارد، یعنی هیچ گونه اراده ای ندارد. خب این از اراده. و اما اختیار، آیا برای خداوند اختیار هست؟ اینم اختیار معانی داره که ما باید خدمتون عرض کنیم. اختیار گاهن به معنای کیف نفسانی هست، یعنی معنایی که برای اراده هست، همون ارادهی که گفتیم به معنای کیف نفسانی هست، اختیار گاهن به معنای همون اراده استعمال می شود و کیف نفسانی هست. خب این در واجب الوجود صادق نیست، لذا خداوند به این معنا مختار نیست. دوم اینکه اختیار به معنای انتخاب باشد. خوب دقت بکنید، بحثای مهمی است. شاید شما هر جا برین اختیار با انتخاب یکی میگیرن، ولی اگر دقت بکنین اختیار با انتخاب فرق میکند. خداوند دارای اختیار هست به اون معانی که بعدش میگیم، ولیکن اختیار به معنای انتخاب برای حضرت باری تعالی صادق نیست. خداوند داره انتخاب نیست. چرا؟ برای اینکه انتخاب جایی هست که امیال مزاده باشد، دو تا میل متزاده با یک دیگر. مثل اینکه انسان میخواد کاری رو انجام بده، یک میلی بگوید انجام بدهد، یک میلی بگوید انجام ندهد، درسته؟ اینجا میتواند انتخاب بکند بین اون منتخب با این امیال مزادهی که دارد. خب جایی که امیال مزاده نباشد چیزی به نام انتخاب نیست. بنابراین ملائکه الله انتخاب ندارند، چون امیال مزاده در اونها موجود نیست. ذات باری تعالی دارای انتخاب نیست. چرا؟ برای اینکه امیال مزاده در اون موجود نیست. مادون حیوانات مانند جمادات، نباتات، اینها گرچه ذل اختیار هستن، کارشون از روی اختیار انجام میدن، یعنی انجبرن کارشون انجام نمیدن، ولی کن دارای انتخاب هم نیستن. چرا؟ برای اینکه در اونها امیال مزاده نیست که بگویی این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم، ما بارها گفتیم این شعر شعر غلطیه. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل انتخاب است. ای سنم، انتخاب جایی هست که امیال مزاده باشه، یا آقا این کار انجام بدم یا انجام ندم. بنابراین تنها موجودی که دارای انتخاب هست حیوان هست، شامل انسانم میشه، چون در حیوانات امیال مزاده هست، قوی شهویه، قوی غضبیه، همه اینها هست. به این معنی ما نمیتونیم بگیم خداوند اختیار دارد، چه حق انتخاب دارد. خداوند یعنی چه حق انتخاب دارد؟ انتخابات برای ماه چند وقت دیگه انتخابات، چون امیال مزاده در بحثای سیاسی زیاده دیگه، هر کسی بالاخره یه میلی داره انتخاب میکنه، ولی ای کاش ما دارای اختیار بودیم، امیال مزاده برامون نبود، همون چیزی که خیر و اصلح هست همون انتخاب میکردیم، هیچ میل مزاده هم براش نبود. بجا انتخابات بگذاریم اختیارات. پس این اختیار به معنای انتخاب برای واجب الوجود صادق نیست. تنها موجودی که هم دارای اختیار هست و هم دارای انتخاب هست حیوان و انسان، و دیگر موجودات همه دارای اختیار هستن ولی کن دارای انتخاب نیستن، یعنی انجبرن کارشون انجام نمیدن. این دوتا معنا داره اختیار. پس این دوتا معنا برای واجب الوجود قابل صدق نیست. و اما سه معنای دیگه برای اختیار که اونها برای واجب الوجود قابل صدقه. یک، اینکه اختیار در مقابل اکراه باشد، کسی که مکره نباشن میگن مختاره. این یک معنا که برای واجب الوجود صادقه. چرا؟ برای اینکه خداوند مکره نیست. یک اختیار به معنای در مقابل اضطراره، یعنی فاعل بل اضطرار نیست، مضطر نیست. مضطر نیست یعنی دارای اختیار هست، اینم برای واجب الوجود صادق هست. و یک معنای هم این هست که در مقابل اجبار هست، یعنی فاعل به جبر نیست، اینم برای حضرت باری تعالی صادق هست. بنابراین باید ببینیم منظور از این اختیاری که میگیم چه اختیاری میگیم. خداوند دارای اختیار هست به این معنا که مکره نیست، مضطر نیست، مجبر هم نیست، ولی که دارای انتخاب نیست که امیال مضاد در او باشد یا اختیاری که معنا کیف نفسانی باشد. اینا رو خوب دقت بکنید. حالا بحث اراده رو بیشتر انشالله بازم مطرح میشه. پس ما یحصل وقت این شد، این که ما اراده را میتوانیم برای باری تعالی بپذیریم، نه اینکه به نحو مطلق حضرت علام در نهایت الحکمه اصلا اراده رو برای حضرت باری تعالی نمیپذیرد، گرچه حضرت علام در اون تعلیقی بر کفایه بحث اراده رو برای واجب تعالی میپذیرد، که اینا رو ما کفایه هم که میگفتیم اونجا آدرس میدادیم. حالا بعدش هم انشالله اراده رو میرسیم انشالله آدرس. الفصل ثالث عشر فی قدرته تعالی. ان من المعان التي نعدها من الكمالات الوجوديه القدره. یکی از کمالات وجودی قدرت است. این بالاش بنویسیم برهان اول، که صغرای مطلب اینجا اومده، اما کبرای مطلب کجا اومده؟ صفحه بعدی، اونجا که میگه وقد تحقق. پیدا کردین این کبرای مطلبه. بین صغرا و کبرا یک بحث، یک جمله معترضه به قول ادبیون مطرح شده، که حالا کبراش هم بخونیم. و قد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود للواجب تعالی فی حد ذاتی. خداوند تمام کمالات وجودی را دارا است، بنابراین نتیجه فهو تعالی عین القدرت الواجبیه، بنابراین خداوند عین قدرت است. این برهان اوله. و اما اون بحث اعتراضی که حضرت علامه مطرح کرده، میاد قدرت رو معنا میکنه که قدرت در حیوان غیر از قدرت در واجب الوجود هست. ولا تکونو این قدرت الا فلفل دون الانفعال. قدرت فقط در حیثیت فعلی شی استعمال میشود، نه در حیثیت انفعالی، به خلاف قوه که هم در حیثیت فعلی بود و هم در حیثیت انفعال. فلا نعد انفعال شیء عن غیره شدیدا کان او ضعیفا قدرتا. بنابراین انفعال شیء او چه شدید باشد چه ضعیف قدرت ما نمیگوییم. ولا فی کل فعل، قدرت در هر فعلی هم استعمال نمیشود، بل فل فعل الذی لفاعله علم به، فاعلش عالم باشد. بعدش هم تازه میگیم عالم باشد باید ان علم کارش را انجام بدهد. فلا نسمی مبدئیت الفوائل فوائل طبیعیت الادمت لشعور قدرتن لتها. بنابراین تسمیه نمی شود برای مبدئ فوائل طبیعی که اینها شعور ندارند، که اینها بگیم اینها چی هستند؟ دارای قدرت هستند، چون اینها عالم نیستند، زی شعور نیستند، بلکه بی شعور هستند. البته اینها بنابر تسامح مطلب، ما قبلا گفتیم هر چیزی زی شعور هست، اما البته هر چیزی که زی شعور هست کارش هم ان علمن انجام میده که بگیم اینا همه دارای قدرت هستن. چه بسا در مباحث عرفان بتونیم بگیم ان علمن هم کارش انجام میده. بله، مثلا درخت سیبی که سیب میدهد ان علمن کارش انجام میده، یعنی که از روی غریزه و طبیعت خودش انجام میده. به نظر حقیر ان علمن کارش رو انجام میده. غریزیه؟ چرا؟ برای اینکه در روایت وارد شده کسی که گناه بکند قحطی میاد. درسته؟ قحطی میشه، خوشسالی میشه. یعنی تمام موجودات زیشعور هستند. وقتی که میبینی که این انسان داره کفران باری تعالی رو میکنه، اون نعمتش رو از این دریغ میکنه. ان علمه، و اگرم نعمتی میدهد ان علمه میدهد. اینا دارای شعور هستن. اگر غریزی باشه همیشه باید این میوه بده. لذا تمام عالم زی شعوره. خیلی بیشعوری هست که ما خود را زی شعور بدانیم، تمام عالم را بیشعور بدانیم. تمام ها چرا فقط شما علم برای خودت میدونید؟ اتفاقا چه بسا این قدری جناب همار شعور داشته باشد، این جناب انسان شعور نداشته باشد. انسانی که گناه میکنه، انسانی که هزار چیز داره، چرا برنید اون تسبیح و تقدیس حضرت حقشو داره میکنه، یک قدم هم به شما اصلا محارم الهی رو انجام نمیده. یک موجود بیشعور در عالم باشد این انسانه. میگن همه زیشعور هستن، همه دارای علم هستن. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر اونجوری باشه همه دارای قوت قدرت میشن دیگه، از روی قوت کارشون انجام نمیدن، بلکه همه عالم میشن و ان علمن کارشون انجام میدن. شاید در مباحث قرآن و روایات و کتاب و عرفان بتونیم این حرفا رو بزنیم، ولی فلسفه چون سطحش پایینه این حرفا رو نمیزنیم. بله کجا اومدیم؟ فلان و سمیم مبدعیت الفوائل طبیعیت الادمت لشعور قدرتن لها ولا فی کل فعل لفائلهی علمون به، و قدرت برای هر فائلی که عالم باشد استعمال نمی شود، بل فل فعل العلمی الذی ینبسع العلم بهی فائلهو علی الفعل، بلکه اون فعلی که ان علمن انجام می شود، از روی علم انجام می شود. فلیست مبدعیت الانسان مثلا لأفعاله طبیعیت البدنیه قدرتن. انسانی که عالم هست اون افعال طبیعی بدنش مثل قوه هاضمه اینها از روی قدرت نیست. چرا؟ برای اینکه ان علمن نیست. و ان کان له علمون بها، گرچه علم به اونها داره ولی کن ان علمن نیست. بل الفعل الذي يعلم الفاعل انه خير له، بلکه قدرت جایی صادر می شود که فعلی که الذي يعلم الفاعل فاعل بداند آن را انه خير له، بعد بدونی که برای اون خیره. من حيث انه هذا الفاعل بان يتصوره و يصدق انه خير له، از اون حیثی که فاعل او را تصور بکند، تصدیق به فائده بکند، یعنی تصدیق به این بکند که این خیره، که همون میشه اختیار. من حیث انه هذا الفاعل، از حیثی که اون فاعل دارد ان علم کارش انجام بزند. خب پس در فرایند تحقق فعل برای انسان تا حالا میگیم تصور بشود، بعدش تصدیق به فائده بشود، بعدش هم میگیم که شوق عاکد و اراده. و لازم العلم بکون الفعل خیرا للفاعل ان یکون کمالا له. چه زمانی خیر برای این هست؟ زمانی که برای او کمال باشد. یقتضی به نفسهی، که به نفسهی مقتضی این است، نه اینکه یک غیری او را برای او اقتضا بکند. فان خیر کل نوع هو الکمال المترتب علیه، بنابراین خیر هر نوعی کمالی هست که مترتب بر او می شود. اون کمال کمال ثانویه ها. و طبیعت نوعیه که همون صور نوعی باشن که همون کمال اولیه شی هست، هیل مبدع المقتضی له، این مبدع مقتضی برای اون کمال ثانوی است، برای اون اعراض است. لا به ایجاب مقتضی غیره، نه اینکه یک غیری مقتضی برای کمال برای این باشد. و تحمیله علی، یا اینکه غیری اون کمال را برای این تحمیل بکند. فلا قدرت مع الاجبار، چرا؟ برای اینکه اینجا اجباری نیست، پس اجبار که نیست قدرت هست. ول قادر و مختارون، قادر مختار هست، مجبر نیست. به معنا ان الفعل انما یتعین له به تعین منه، به تعین این چی؟ به تعین من نفسه، لا به تعین من غیر نفسه، یعنی خود طبیعت نوعی مقتضی این کمال هست، نه اینکه غیر برای او اقتضا بکنن. ثم اذا تم العلم بکون الفعل خیرن، وقتی که تمام شد که این تصدیق به فائده کرد و این فعل رو برای خودش خیر دید، عقب از ذالک شوقن من الفائل الال فعل، شوق عاشد پیدا می شود. فالخیر محبوب لهو، بنابراین این خیر می شود محبوب. البته شوق به معنای حب نیست، البته در جهت مفقودش می تونیم بگیم ها، چون حب اهم از این که اون متعلقش مفقود باشد یا موجود، از اون جهتی که حب به یک امر مفقود تعلق میگیرد به معنای شوق هم استعمال میشود. فالخیر محبوب له مطلقا مشتاق الیه اذا فقد. ببینین شوق جایی هست که اون امر، اون متعلقش یک امر مفقود باشد. و هذا شوق کیفیت و نفسانیه، و این شوق کیفیت نفسانی است، غیر العلم سابق قطعا. اول باید علم پیدا بکند، بعد شوق پیدا بکند. و عقب ذالک و بعد از این شوق چی میاد؟ ال اراده و هی کیفیت نفسانیه، غیر العلم سابق و غیر شوق قطعا. و به تحققها یتحقق الفعل الذی هو تحریک العضلات، عضلات به واسطه القوه العامله المنبثه فیها. بنابراین در قدرت انسان چی شد؟ تصور، تصدیق به فائده، یعنی تصدیق به خیرش که بشه اختیار، اختیار اینجا، بعدش شوق حاکم، بعدش اراده، بعدش هم انباس قوه عامله فل از اون. و هذا ما یکشف البحث عن القدرت التي عندنا. این قدرتی که گفتیم قدرت عندنا هست، یعنی اندل انسان، نه اندالله که ما قدرت رو اینجور بگیریم. عندنا من القیود التي فيها، اون قیودی که گفتیم تصور، تصدیق، شوق حاکد، اراده، انباس و قوه عامله. و هی المبدئیت للفعل و العلم بانه خیر للفاعل، علما یلازم کونه مختارا فی فعله و شوق الالفعل و والاراده له، با همه این قیود. خب اینم بحث معترضه حضرت علامه طباطبایی. صغرای مطلب اونجا بود، اما کبرای مطلب اینجا است. و قد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود للواجب تعالی فی حد ذاتی فهو تعالی عین القدرت الواجبیه. اما قدرت برای حضرت حق عین قدرت انسانه که شائق باشد یا دارای اراده باشد. میگیم نه، این نقائص رو ازش شکار بکنین، تجرید بکنین. لکن لا سبیل لتطرق شوق الیه، طریقی برای شوق الهی نیست. چرا خداوند شوق ندارد؟ لکونهی کیفیتن نفسانیتن، برای این شوق یک امر نفسانی هست. تو لازم الفقد، تازه به یک امر مفقود تعلق میگیرد. و الفقد یا لازم و نقص، بعد نقیصه در ذات الهی پیش بیاید. و هو تعالی منزه عن کل نقص و عدم. بنابراین خداوند شائق نیست، گرچه عاشق هست، محب هست. و کذالک الاراده، اراده در ذات الهی نیست. التی اون اراده ای که التی هی کیفیت نفسانیه، اراده ای که معنای کیفیت نفسانی باشد، جمع القوا نحو الفعل باشد، جمع العزم باشد. و کذالک الاراده التی هی کیفیت نفسانیه غیر العلم و شوق، اون اراده ای که غیر از علم و شوق بود. فانها ماهیت ممکنه، برای اینکه این اراده ماهیت ممکنه است. والواجب تعالی منزه عن الماهیت ول امکان، در حالی که واجب تعالی منزه از ماهیت و امکان است. الا ان الاراده به هذا المعنا هی مع المراد، این معیتش رو بالاش بنویسیم، معیت زمانی نه معیت رتبی. اراده به معیت مراده، اگر مراد باشد اراده هست، اگر مراد نباشد اراده نیست. خب اگر این اراده مع المراد هست، نباید در ذات الهی باشد. چرا؟ برای اینکه تغییر در ذات الهی پیش بیاد. از کان اون مراد من الامور الکائنه الفاسده، اینا جزء امور کائنه فاسده است، درش کون و فساد هست، یک دم هست یک دم نیست. لا توجد قبله ولا تبقى بعده، قبلش موجود نیست و بعدش هم باقی نیست. چنده اراده، اراده فعلی هست. فاتصاف الواجب تعالی بها مستلزم لتغیر الموصوف، اگر خداوند این صفت را داشته باشد باید در موصوف تغییر پیش بیاید. و هو محال فتحصل، بنابراین قدرت در واجب الوجود به چه معنا هست؟ داره معنا میکنه ان القدرت المجرده عن النواقص والاعدام هی کون شیء مبدا فاعلیا للفعل ان علما بکونه خیرا و اختیارا فی ترجیحه. این که ان علمن کارش رو انجام میداد، اون علمش هم علم حضوری هست، میتواند دارای حب هم باشد
و با اختیار هم کارش را انجام بده. البته اون اختیار نه با اون دوتا معنای مضمومی که گفتیم. اما برهان دوم، تمام کنیم، برهان دوم بر این که واجب الوجود دارای قدرت هست. والواجب تعالی مبدا فاعلی لکل موجود بذاته، داره قیود قدرت رو اینجا میاره. از قیود قدرت چی بود؟ کون و شی مصدرا للفعل عن علم، این که مصدر برای فعل باشد و عن علم کارش انجام بده. آیا ببینیم این قیود را حضرت باری تعالی دارد یا ندارد؟ والواجب تعالی مبدا فاعلی لکل موجود بذاته، این که مبدع برای همه موجودات هست. لهو علمون به نظام الاصله، علم به نظام اصله هم داره، فل اشیا به ذاتهی و هوه بنابراین مختارون فی فعلهی به ذاته، دارای قدرت و اختیار می شود. از لا مؤثر غیرهو یا اثرو فی، غیر از او هم مؤثری نیست که باعث مجبریت حضرت حق بشود، که ما میگیم خداوند مختار نیست و از روی قدرت کارشو انجام نمی دهد. فهو تعالی قادرون به ذاته و ما اوردناه من البیان یجری فل اقول المجردت ایزن، اون قدرتی هم که برای مجردات و ملائکه الله استعمال می شود همون قدرتی هست که برای حضرت باری تعالی هست، نه قدرتی که برای انسان هست. یعنی مجردات شائق نیستند، مرید به معنای کیف نفسانی هم نیستند. صلی الله علی محمد و آله.